جدا شده از این قضیه و بحث اجاره بها رو ما از این قضیه ما جدا میکنیم، در حالی که حالا همون بحث اجاره بها هم خیلی بحث داره، ممکنه بعضیا ثبت نکرده باشن تو سامانه بحث اجاره بهاشون که این دوستان بخوان شناسایی بکنن این هزینه که داره از حساب یه نفر خارج میشه بابت اجاره بهاست یا بابت چیز دیگه، یا هزینه های درمانی که ممکنه دیگران کمک بکنن هزینه درمانی یک نفر بخواد تامین بشه و بعد این فرد رو به عنوان یک فرد متمول و جزء دهک های بالا در نظر بگیرن، که امیدوارم این رو هم عنایت داشته باشید تو مجلس با توجه به اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس هستید، شما این رو هم عنایت داشته باشید.
من یه نکته بگم خدمت شما، فقر نیستش که ایستا، فقر پویاست، یعنی یک خانوار ممکنه در یک روز یا در یک ماهی بالای خط فقر باشه، خدا نکرده یک اتفاقی براش بیفته و همون خانوار زیر خط فقر بیفته.
دقیقاً.
در حالی که درآمدش ثابت بوده ها، به لحاظ افزایش هزینه ها، خدای نکرده یه تصادف پیش میاد، خدای نکرده یک بیماری براش،
یک بیماری و یک مشکل، بله،
که مجبور میشه تمام زندگیش رو بفروشه هزینه کنه، اون میفته زیر خط فقر.
امیدواریم این رو عنایت بکنن از اون و اتفاقی بیفته که این مشکلات برطرف بشه، ما به جایی برسیم که دیگه بگیم ما فقیر به این شکل و با این صورت نداریم و بتونیم حداقل هزینه های زندگی رو بتونیم کمک بکنیم داشته باشیم مردم داشته باشن.
من اینو بگم خدمت شما که حرکت نه دولت نه مجلس، من اینو بگم خدمت شما، حرکت نه دولت نه مجلس در جهت رفع فقر نیست، نه در بودجه نه در بحث سیاست های کلان، سیاست های کالابرگی هیچ وقت نمیتونه جواب بده،
جوابگو باشه، بله،
جوابگو نیست هستن، کالابرگ
فقط یک مسکنی نیست موقت برای اینکه نشون نده خیلی از این مسئله مشکلات،
بله، اصلا بعضی جاهایی کارایی نداره، طرف میگه این سبدی که شما به من میدی من این سبد به دردم نمیخوره، یه روستایی میگه آقا این چیزایی که شما به من میدی من اینا به دردم نمیخوره.
دقیقاً.
یعنی خیلی نکات ظریفی داره تو بحث های اجرا که متاسفانه ما توجه نمیکنیم.
توجه بشتم.
فرصت من یه مثال میذارم خدمت شما در بحث کلام ما داریم چیکار
میکنیم. ممنون شم در کمتر از یک دقیقه چون خیلی فرصت.
خیلی کوتاه. میگه یه بنده خدایی از کنار رودخونه رد میشده میدیده یکی داره غرق میشه، میرن میگیرنه، میره میگیرتش، خلاصه میگه خب الحمدلله، بعد دوباره میاد میدیده دو نفر دیگه اونجا غرق شده دارن غرق میشن، میره اون دو نفر هم میگیره، خب بعد میره جلوتر میره ابا خیلی آدم افتادن تو رودخونه، میگه این داستان چیه، میره بالای پل میره بعد یه چهار تا آدم دیوونه پیدا شدن دارن این آدما رو میگیرن میندازن تو رودخونه. خب ما الان در بحث فقر همین کار رو داریم میکنیم،
داریم آدم ها رو از آب میگیریم، نمیریم اون دیوونه ها رو از روی پول بگیریم،
باریکلا نمیریم از پول اون دیوونه ها رو بگیریم و هی ما خودمون آدم ها رو داریم با دست با خودمون، نمونهش یه سیاست های همین بودجه که ما بستیم در 404، ببینید بودجه پر از آثار تورمی است که الان تو جامعه داره اثر خودشون میکنه، خودشون تو به مردم میشه فقر، دقت کردید؟ اینا نکاتی است که ما تا به اینا توجه نکنیم نه.
امیدوارم که این قضیه به صورت عاقلانه حل بشه، به صورت بررسی دقیق، و امیدوارم که فقط نگاه برای تزریق مسکن نکنیم. من سپاسگزارم و عذرخواهم که صحبت شما رو مجبورم قطع بکنم به خاطر اینکه برنامه بعدی رو بعد راست تایم آغاز می‌کردیم. من از شما عذرخواهی می‌کنم، تشکر می‌کنم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدار شما. دوستان عزیز صحبت کردم با جناب دکتر حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اما در این لحظه می‌خوایم یک گفتگوی اجتماعی تقدیمتون بکنیم با نام سایه روشن، برنامه سایه روشن که به موضوع روز کارمند می‌پردازه، مدتش هم حدود 31 دقیقه است که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
سایه روشن،
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
به طور قطع منابع انسانی کارآمد و متخصص در هر سازمان و بنگاه اجتماعی و اقتصادی مهمترین رکن تحقق اهداف کلان و خرد آن سازمان است. این مهم بدون شک مستلزم بهره‌وری هر سازمان و منبع انسانی بوده و نیازمند راهبردهای بنیادین و تحقق اهداف به منظور رفاه همه جانبه منابع انسانی و به طور خاص کارمندان است. عدالت همه جانبه از جمله عدالت اجتماعی با بهره‌وری حداکثر سازمان‌ها چگونه قابل تحقق است؟ این مهم چه موانع و چالش‌هایی را پیش رو دارد؟ به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو. همراهان همیشگی برنامه سایه روشن، سپاسگزاریم که امروز هم ما رو همراهی میکنید با یک موضوع مهم اجتماعی. مثل همیشه شما هم ما رو همراهی بکنید با پیامکاتون به سرشماره آشنای رادیو گفتگو 30035. سردبیر محترم و تهیه کننده گرانقدر برنامه از نظرات شما بهره خواهند گرفت برای اینکه به موضوعاتی که مد نظرتون هست در برنامه سایه روشن بپردازیم. امروز به مناسبت روز کارمند قرار هست که در مورد کارمند و سازمان‌های بهره‌ور با شما صحبت بکنیم در فرصتی که داریم و افتخار داریم که به صورت حضوری در خدمت مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر مصطفی نوری، پژوهشگر، حقوقدان و مدرس دانشگاه باشیم، در مورد موضوع مهم بهره‌وری در کار و کارمند صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
به نام خداوند اندیشه و عقل و هوش، خدایی که گوید بی اندیش و پیوسته کوش. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه‌مون در سراسر ایران بزرگ و عزیز اسلامی.
زنده باشید، سپاسگزارم از اینکه فرصت گذاشتید و تشریف آوردید به رادیو گفتگو در برنامه سایه روشن خدمتتون هستیم. آقای دکتر بحث رو اینطوری آغاز بکنم که اساساً هر موقع که عنوان کارمند به گوش ما میخوره انگار مساوی شده با اینکه یک کاری قرار هست که انجام نشه، یعنی چیزی مقابل بهره‌وری. و ما امروز میخوایم هم در مورد این صحبت بکنیم که اساساً چطور میشه که سازمان‌ها و نهادها کارمندانشون رو به بهره‌وری برسونند و چطور ما میتونیم در مسیر قدم برداریم که اساساً این تفکر در ذهن کارمندان جایگیر بشه.
جای بسیار تأسف است. شروع برنامه تو با این بوده که اسم کارمند یعنی کاری انجام نشود. بله. در حالی که کارمندان برای انجام کار استخدام میشن. اما نکته درست روی هم فرمودید، باید چه بکنیم که این کارمند کار انجام بدهد؟ اولا باید عرض بکنم که این قضاوتی که ما بگیم اسم کارمند یعنی که کار انجام نشود شاید یک قضاوت صحیح نباشد، چرا که بالغ بر 90% از عزیزان کارمندانمون در سراسر کشور عزیزمون ایران عزیز با تمام وجود در حال انجام کارند. اما چرا به گونه‌ای تداعی میشه که کار انجام نمیشود؟ باید یه مرحله نگاهمون رو تغییر بدیم. مستظرید که برای اینکه یه وسیله نقلیه‌ای به مانند یه خودرو یا ماشین حرکت بکنه اجزای مختلف به هم پیوسته‌ای دارن، یه بدنه داره، یه چرخ داره، زنجیر داره و غیره، یه چیزی داره اسمش هست موتور. این موتور تمام توانش باعث میشه که این خودرو و سایر اجزاش حرکت بکنه.
بله.
قاعدتا ما اگر قرار باشه کارمند رو در این ساختار سازمانی تعریف بکنیم باید اون موتوره تعریف بکنیم که سبب حرکت سایر اجزا میشه.
این موتور رو در سازمان ها ما باید تعبیر به مدیریت و ریاست سازمان بکنیم یا نه؟
به نظر میاد که خیلی وقت هاست که مدت هاست که حداقل همین ایران عزیزمون که شما فرمودید کارمند وقتی تداعی این میشه ناکارآمدی برمیگرده به مدیریت سازمان ها، دستگاه ها، نه کارمندان.
بله.
کارمند موتور متحرکه است که باید حرکت دهنده اون خودرو باشه. در واقع اون مدیر باید استارت باشه، روشن کننده باشه. وقتی روشن میشه موتور پیش میره، باید ایده رو رئیس بده، مدیر بده، باید ایده رو نظارت بکنه، کنترل بکنه اجرا میشود یا نمیشود، باید خلاقانه ایده پردازی بکنه. اما برای این که بتونه این کارا رو بکنه لازمش اینه که تصمیم سازانش که کارمندانش هستن بتونن به درستی فکر بکنن، با آسودگی خیال، آرامش، اندیشه، جسم، روح، همه آنچه که دارن رو در خدمت سازمان به کار بگیرن. ولی میبینیم که چنین اتفاقی نمیافته. یکی از دلایل اینه که ما ساختار انتخاب رؤسا و مدیرانمون در دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها به درستی اتفاق نمیافته. اگر اون رئیس یا مدیری که شما فرمودید باید موتور باشه، من عرض کردم استارتیس که روشن کننده است، به درستی پله‌های مختلف رو طی می‌کرد، شناخت لازم و کافی از اهداف و اجزای اون سالتمان پیدا میکرد، یقینا میتونست یک ایده پرداز خوب، خلاق و راهگشا باشه. اما میبینیم که بسیاری از مدیران، البته پوزش میخوام، از مدیرانی که واقعا توانمندند و اون سلسله مراتب اداری رو طی کردند و جایگاه واقعیشون رو به دست آوردند و لایقند، ولی میبینیم که بسیاری از مدیرانمون رانتیان بدون این که اون ساختارهای طی مراتب رو برای رسیدن به مدیریت طی کرده باشن در جایگاه مدیریتی قرار میگیرن.
و همین اتفاقا خیلی اثر میذاره. آقای دکتر نوری، ارتباطمون برقرار شده، دوستان اطلاع دادن با آقای دکتر فضل‌الله رنجبر، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. اگر اجازه بدید بحث رو همینجا نگه داریم، سری بزنیم به آقای دکتر رنجبر. افتخار دادن پشت خط ارتباطی برنامه آمدن. همین سوال رو من از ایشون بپرسم، به عنوان کسی که در حقیقت ناظر هستن، به عنوان مجلس قوه مقننه و قوه‌ای که باید ناظر اجرای این اتفاق باشه در ساختار کشور. آقای دکتر رنجبر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیوی گفتگو.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که اختصاص دادید. با آقای دکتر نوری آغاز بحث کردیم در مورد اینکه ما اساساً چرا تصورمون از کارمند این گونه شکل گرفته که قرار هست کاری انجام نشه. اما ایشون اشاره کردن به بحث مدیریت، داشتند موضوع رو بیشتر برای ما میشکافتند که اون قوه محرکه و اون عامل اصلی که باید کارمند رو هم مسیرش رو مشخص بکنه و هم نظارت بکنه قاعدتا مدیرانی هستند که انتخاب میشن برای سازمان ها و دستگاه ها. اما با توجه به مسئولیت شما در مجلس شورای اسلامی، این رو میخوام بگم که اساسا نگاه شما در کمیسیون اجتماعی به موضوع کارمند چگونه است و اینکه از منظر نظارت بر کار کارمندان چه ساختارهایی پیش از این شکل گرفته و چه راههایی احیانا در ادامه و در پیش رو وجود داره.
بله، نکته خیلی خوبی را استاد محترم اشاره فرمودند. مدیران موتور محرکه انجام کارها و به اتمام رساندن فرایندهای کاری هستند و در حقیقت جان بیدن به بدنه مدیریتی سازمان ها. اگر اون مدارج پله‌ای را به لحاظ تجربه و همچنین دانش کار طی کرده باشن، قطعا سازمان زنده، پویا و کارها روی روال خواهد بود. بدنه مدیریتی که کارکنان و کارمندان هر سازمان هستند، خب بار اصلی زحمت انجام کار روی دوش اونهاست. ببین، ما باید در اینجا نگاه کنیم به انگیزه کارکنان، اون عواملی که باعث می شود انگیزه کاری کارکنان تضعیف بشود به عنوان نقاط ضعف، قطعا اینها را باید شناسایی کنیم. خب در شرایط فعلی واقعیت امر اینه که وضعیت معیشتی کارکنان دولت خوب نیست، لذا وظیفه داریم در مجلس شورای اسلامی و ما در کمیسیون اجتماعی نگاه ویژه‌ای به این موضوع در هنگام تدوین لایحه بودجه داشته باشیم. ببینید، قابل قبول نیست فردی که مثلا 16 سال 17 سال و من مورد داشتم 21 سال در یک سازمان تحت عنوان نیروی شرکتی، حالا ورودش چگونه بوده کاری به اون موضوع ندارم، قابل تأمل و بررسی در کشور، اما این کارمند 21 سال امنیت شغلیش زیر سؤاله، از برخی از مزایا غیر بهره‌منده و الی آخر. خب قطعا این در راندمان کاری اون سازمان و اداره‌ای که داره کار میکنه مؤثره. پس ببینید، ما نقاط ضعف فراوانی در سیستم اداری داریم و متاسفانه سیستم اداری ما دستخوش یک سری مسائل و کارهای سلیقه‌ای شده که تقریبا اون نظام اداری ما لطمه بهش وارد شده.
فکر کنم آقای دکتر نوری هم آقای رنجبر ببخشید فکر کنم آقای دکتر نوری هم موافق این گزاره باشن که آقای نوری از شما هم خواهش میکنم باید بحث بشید.
من تحقیدم اینه که ما باید در جهت ساماندهی نیروهای کارمندیمون تلاش کنیم و وضعیت معیشتی اونها را هم توجه ویژه‌ای داشته باشیم از نگاه مجلس. لذا در لایحه بودجه سال آتی هم قطعا من به عنوان عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس و به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران و مردم کرمانشاه این موضوع را در حد توانم دنبال میکنم و حمایت میکنم.
اما برای همیشه آقای دکتر، برای همیشه یک بار باید در حقیقت این موضوع و این فاصله طبقاتی و معیشتی که وجود داره در حقیقت اصلاح بشه. ما همواره، من لااقل یادم هست که بیش از 40 سال هست که به این فاصله معیشتی اشاره میشه و میگیم که همیشه عقب ماندگی هایی از منظر معیشتی وجود داره. کی میشه امید داشت که یک بار برای همیشه این مشکل حل بشه؟
بله، واقعا ما در کمیسیون اجتماعی مجلس مصر هستیم، به همین خاطر داریم پیگیری میکنیم. قرار شد هم دیداری با آقای رئیس جمهور، هم آقای دکتر قالیباف، و حتی وقتی هم تنظیم شد که جناب آقای دکتر عارف را ببینیم، ولی به دلیل شرایط خاص به تعویق افتاد. ببینید، نکته اینه که ما باید واقعا نگاه ویژه‌ای به بدنه اداری داشته باشیم. اگر کارمندان را فراموش بکنیم، مدیر به تنهایی به هیچ وجه نمیتواند، حتی اگر یک فرد حاضر با تجربه و با دانش باشه، کار را پیش ببره. لذا این یه نکته مهمیه که باید مثلا طرح تکریم ارباب رجوع را ما میاریم در ادارات، بعد یک آمارهای سوری میدیم. این آمارهای سوری متاسفانه کار دستمون
نیست. آقای دکتر رنجبر عزیز، سلام عرض بکنم.
عرض سلام دارم.
سلامت باشید. من جسارت میکنم از طرح تکریم عبور بکنیم. فعلا یه موضوع خیلی مهمتر که موضوع سوال بود. ببینید، این بحث معیشتی رو که فرمودید در حال حاضر مستحضرید که یعنی یک کارمند حداقل، یعنی با 30 سال سابقه کار، با مدرک پست دکترا، حقوقی که داره دریافت میکنه در یک دستگاه کمتر از 20 میلیون تومانه. خب کجای شما، چه کسی رو میتونید پیدا بکنید که با 20 میلیون تومان، با 30 سال سابقه که حداقل باید یه خانواده داشته باشه، این هم راجع به بحث خانواده داریم صحبت میکنیم و قراره که معیشتش رو تامین بکنه و ایشون بتونه با این حقوق زندگیش رو بگذرونه، فقط حیات خودش رو تضمین بکنه، زندمانیشون؟
آقای دکتر عزیز جونم، من یه مثال خیلی خوب برای شما بزنم، چون حی و زنده هم دیگه.
بله.
من 35 سال در دستگاه اداری خدمت کردم. آخرین پست سازمانی که با اون بازنشستم کردن، فرماندار مرکز استان کرمانشاه.
بله.
سال 1402، خیلی فاصله نداره ها.
بله.
حدوداً یک سال و نیم پیش. 14,250,000 تومان آقای دکتر.
خب آقای دکتر، تمام بحث ما همینه. ببینید آقای دکتر عزیز، من خواهش میکنم ازتون، ما مطالبی رو بیان میکنیم تو مجلس، به مانند همسانسازی یه چیزایی از این چیزایی رو داریم میگیم، یا اینکه میگیم آقا تغییر وضعیت و این رو انقدر فرسایشی میکنیم، روح و روان جامعه کارمندی رو از بین میبریم. و نکته خیلی مهمترینه، درسته در یک سازمان مدیر و مدیر به عنوان استارتش یا حالا موتور متحرکش، اما برای یک کشور در واقع کارمند یا همون ساختار دستگاه اجرایی میشه موتور متحرکه اون کشور. وقتی ما میایم کارمندانمون رو به بدترین شکل ممکن تحقیر میکنیم در جامعه با حقوق 14 میلیونی که حضرت عالی میفرمایید، خب چگونه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مملکت ما، دستگاه اجرایی ما، کارمند ما به درستی انجام وظیفه بکنه؟ تا مجری محترم جلو روی من نشسته، واژه اولی رو که به کار میبره میفرمایند که وقتی کلام کارمند به یعنی تو زبان جاری میشه، یعنی که قرار کاری اجرا نشه. این بزرگترین توهین به جامعه کارمندی و دستگاه دولتی تلقی نمیشه آقای دکتر؟
کاملا من با نظر استاد محترم موافقم و این را به عینه لمس کردم، و به همین خاطر به عنوان فردی که خودم را مدیون این موضوع میدونم، حتما در همه نشست‌ها، در همه جلسات و اونجاهایی که نیاز به نظر بنده هم هست، مطابق این فرمایش جناب عالی عمل میکنم.
اما یه واقعیت دیگه وجود داره آقای،
باید تلاش کنیم. حرف درستیه
آقای دکتر رنجبر، ببخشید.
بله، حرف صحیحه که استاد میفرمایید.
زنده باشید. یه واقعیت دیگه هم وجود داره، اینه که ما در بین سازمان‌ها واقعاً سازمان‌ها و نهادهایی هم داریم که کارشون رو بسیار خوب انجام میدن، یعنی نمونه میشن، سر زبان‌ها هم میافتن. به خاطر اینه که مدیر اون دستگاه انقدر هوشمند هست که از منابع رسمی و قانونی که در دسترسش داره به نحوی کارمندش رو راضی نگه داره، ضمن این که باعث میشه که کارمند خدای نکرده ذهنش به سمت کار خلاف و خارج از عرف پیش نره و کار غیرقانونی انجام نده، اما اونقدر تأمین هست که در حقیقت میتونه خدمات خوبی رو به ارباب رجوع ارائه بده. این هم واقعیت وجود داره که یعنی فارغ از اون
در کنار این موضوع البته باید اینم در نظر بگیریم که نظام هماهنگی که همیشه دم از اون زدیم متاسفانه در اذهان به عنوان نظام ناهماهنگ دیده میشه و البته مصداقهایی هم داره و حرف درستیه که میزنن، به اینم نقد داریم. باید حتما سازمان امور اداری و استخدام کشور، چون ما اعضای کمیسیون اجتماعی جلساتی با دکتر رفیع‌زاده داشتیم و یکی از خواسته های ما تلاش در جهت اصلاح این ساختار یا این نظام هماهنگ پرداخت ها بودیم. نکته درستیه و اینکه واقعا مدیران باید تلاش کنن از منابع مختلف به کارکنان زیر مجموعه به لحاظ معیشتی و امور رفاهی رسیدگی بهتری داشته باشن، اینم کاملا مورد قبول هست و قطعا من به عنوان یه نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی از این موضوعات نهایت حمایت را خواهم داشت.
آقای دکتر من یه جسارتی بکنم، یه مطلب دیگه رو با هم دیگه هم فکری بکنیم. مستحضرید که ما برای این که بتونیم یک سازمان شکوفایی داشته باشیم، خلاقی داشته باشیم، توانایی اینو داشته باشه که بتونه راهبری بکنه اون اهدافی رو که براش تعریف میشه، لازمش اینه که افرادش، کارکنانش در مرحله‌ای قرار بگیرن که عزت نفس لازم رو داشته باشن، خودشکوفا بشن، خلاق بشن. و برای اینکه این رو ما تعریف کنیم، یه مستحضرید که یه هرم معروفی داریم، هرم مازلو، میگه اون طبقه پنجمه، درسته؟ طبقه پنجم میشه بحث خودشکوفایی و طبقه چهارمش میشه عزت نفس. و این زمانی است که ما بتونیم از اون بحث های فیزیولوژیک، امنیت، عشق و وابستگی و اینها عبور بکنیم، درسته؟ ما چگونه ممکنه که ما میایم برای کارمندان دولتمون به گونه ای شرایط رو تعریف میکنیم و حکم میکنیم دستگاه ها رو که اونها حتی نمیتونن به اون نیازهای فیزیولوژیک خودشون توجه داشته باشن و اون وقت انتظار داریم که این دستگاه دولتی یا دولت بتونه مملکتمون رو راهبری بکنه، بتونه به پایداری برسونه، توسعه پایدار داشته باشه و رفاه و امنیت ملت و مملکت رو تضمین بکنه؟ چرا ما واقعا از یک سو شعارش رو میدیم ولی از یک سوی دیگه اصلا بهش فکر نمی کنیم؟ و در حالی که نیاز یک خانواده معمول 4 نفره در حال حاضر حداقل 100 میلیون تومان در ماه، ما حقوقی کمتر از 20 میلیون تومان برای کارمندانمون لحاظ میکنیم.
ببینید، من در تکمیل فرمایش حضرت عالی، بالاتر از این سلسله نیازهای مازلو که تشریح فرمودید، اون حدیث معروف مولا علی علیه السلامه که اگر از در فقر بیاد از پنجره ایمان بیرون میره، یه واقعیتی باید بپذیریم. قطعا توجه به امور معیشتی و رفاهی کارکنان دولت باید به عنوان یکی از اولویت‌های مهم هم در نگاه مسئولان و هم در صدر نگاه مجلس قرار بگیره. من با فرمایش جناب علی کاملا موافقم. به هر حال یه قدری هم شرایط اقتصادی کشور الان خوب نیست، اما خوب همیشه که اینجوری نبودیم، همیشه که در یه چنین شرایطی نبودیم. باید این نگاه در ذهن مسئولان و همه نمایندگان تقویت بشه، ایجاد بشه و نهادینه بشود و به این سمت حرکت کنیم انشاءالله.
آیا تو میشه یه پیشنهاد داد؟
بفرمایید.
آقا حقوق کارکنان دولت رو پایش رو بذارید 150 میلیون، هیچ کار دیگه نکنید، شما راجع به هیچ چیزی سیاست گذاری نکنید، قیمت گذاری نکنید. اگر مملکت ظرف 2 ماه درست نشود، چرا کارمندان رو ناتوان میکنید و میرید برای بقیه جاها قیمت ها رو به گونه ای تعیین میکنید که هر روز کمرشکنتر میشه نسبت به روز گذشته؟
البته مجلس قاعدتا آقای دکتر نوری یکی از پایه هایی است که باید
این پایه اصلی است. چرا قانون گذاری است؟ اهرم اصلی مدیریت قانونه.
خب قاعدتا باید امکان تامین این وجود دارد باشه.
وجود دارد قطعا.
اگر وجود داشته باشه که واقعا این ایده حتما میتونه خیلی
کارساز باشه. باید تقویت بشه، اما به صورت جهشی هم نه، به صورت تدریجی واقعا این موضوعی که فرمودید را جبران بکنیم،
به شرطی که عقب نمونه از دایره موضوع بخش تورم عقب نمونه.
فرمولای اقتصادی را در نظر بگیریم که اقتصاد کشور هم بیشتر از این متشنج نشه و دچار نقص و زیان نشه. من معتقدم به عنوان فردی که به هر حال سالها تجربه مدیریتی داشتم، میشه با تقویت امور رفاهی بخشی از این نقص را جبران کنیم. دولت و ما در مجلس باید همچین نگاهی داشته باشیم، بریم از نظر برخی از اجناس و اقلامی که قبلا هم وجود داشت از طریق تعاونی‌های کارکنان با نرخ مناسب یا اصلا به صورت رایگان در اختیار خانواده‌های کارکنان قرار بدیم، بخشی از این واقعا
آقای دکتر ببخشید، ما این هم به نظر میاد که دوباره مسیر انحرافیه. شما ایران خودرو سایپا رو نگاه بکنید، درسته؟ 80% نه 90% آنچه که ایران خودرو سایپا رو شکل میدن نیروهای کارگری هستن که بسیار زحمتکشن، دستشون هم درد نکنه.
بله.
و ما به گونه قیمت گذاری میکنیم که شما حقوق و مزایایی که یا حقوقی کارگر بازنشسته این دستگاه ها دریافت میکنه حداقل 2-3 برابر کارمند دولته. خب این نشون میده که ما در بخش های دیگه که میان و به نوعی از قدرت ها برای این که سیاست هاشون رو به مجلس تحمیل بکنن، به دولت تحمیل بکنن، در برابر اونها میایم تسلیم میشیم، اما کارمندی که ما میتونیم تو سرش بزنیم به اونیش توجه نمی کنیم، در حالی که ما داریم تورم بالای 40-50% رو هر سال تجربه می کنیم، حد اکثر میایم به 20%، و این وقتی تجمعی میشه در واقع ما داریم ظرف 5 سال یک تورم بالای 200% رو به کارمندان دولت تحمیل می کنیم و همیشه هم میگیم ما طرفدار کارمندیم.
اون عقب ماندگی توی سالهای مختلف خیلی بیشتر از چون
شرایط خاص کشور به لحاظ تحریم هایی که به هر حال اقتصاد ما مشکلاتی را تحمیل کرده و منابع درآمدی کشور، همه اینا را هم باید در نظر گرفت. من با فرمایش شما در کلیتش موافقم که وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان دولت اصلا خوب نیست و باید حتما نگاه ویژه‌ای به اصلاح مسیر داشته باشیم، اما با لحاظ کردن مقدوراتی که عرض کردم، حالا سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور وظیفه دارن واقعا هم در هنگام تدوین لایحه بودجه و هم برنامه‌هایی که مد نظر هست این موضوع را نگاه ویژه‌ای داشته باشن و لحاظ کنن
ان شاء الله. آقای دکتر رنجبر، ما به شما قول داده بودیم به خاطر جلسه‌ای که داریم.
آره من تو جلسه ام.
زنده باشید، کمتر در حقیقت وقت شما رو بگیریم. سپاسگزارم در بس مشارکت کردید، صحبت‌های خوبی
موفق باشید. من از زحمات و تلاش‌های همه کارکنان عزیز دولت که دارن به مردم صادقانه خدمت می‌کنن تشکر می‌کنم و پیشاپیش هفته دولت و روز کارمند رو هم تبریک میگم.
زنده باشید، سپاسگزارم. گفتگو کردم با آقای دکتر فضل‌الله رنجبر، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس. خب آقای دکتر نوری، دو تا بحث اینجا مطرح است، فرصتمون کوتاه تا انتهای برنامه. یکی اینکه خب در این طرحی که شما فرمودید با بالا بردن به تدریج یا ناگهانی حقوق کارمند،
من اصلا موافق افزایش تدریجی نیستم.
آها درسته، پس این افزایش ناگهانی واقعا نقدینگی رو هم قاعدتا در جامعه انقدر زیاد میکنه که مشکلات دیگری رو حتما به دنبال داره. این رو در ذهنمون داشته باشیم، اما چون فرصت کوتاهه این سوال مهمتره. ما در همین شرایط فعلی یک تفاوت معنادار میبینیم بین کیفیت کار کارمندان بخش خصوصی و بخش دولتی. یعنی موقعی که با یک سازمان خصوصی، با یک بانک خصوصی طرف هستیم، انگار که هم انتظارمون بیشتر هست و هم بیشتر این انتظار برآورده میشه در اینکه کارمون بهتر و زودتر انجام بشه، در حالی که خیلی تفاوت معناداری هم تو بحث معیشت ممکنه وجود نداشته باشه. یعنی سازمان‌های خصوصی هم در حقیقت بر همون مبنای قانون کار حقوق پرداخت میکنن. اما لابلای صحبت‌ها به یه بحث مهمی اشاره کردید و اون هم منزلت کارمنده، یعنی کارمند بدونه که کار خوبش دیده میشه، ازش تشکر میشه و در حقیقت نظارتی که وجود داره، نظارتی که ما متأسفانه در خیلی از دستگاه‌ها ممکن اون رو به شدت و قوی نبینیم. این رو از چه منظری میتونیم مقایسه